الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. وقاية ما يمكن لأحد أن يقول من قبل القائل بانقلاب الحقائق الخارجية من الجوهر والكم وغيرهما إلى الكيف في الذهن، أن لكل من الحقائق العينية ربطا خاصا بصورة ذهنية، به يقال إنها صورته الذهنية، ويجد العقل بينهما ذلك الربط. وحقيقة ذلك أنها لو وجدت في الخارج كانت أينه، ولا يلزم من ذلك أن يكون وجود كل شيء وجود كل شيء آخر، لأنه فرق بين أن يقال لو وجد ألف مثلا في الخارج وانقلبت حقيقته إلى حقيقة با كان أين با، أو يقال لو وجد ألف في الخارج كان أين با. قولك إذا وجد الكيف النفساني في الخارج بحقيقته الذهنية كان كيفا نفسانيا لا جوهرا، قلنا المفروض ليس هذا، بل المفروض وجوده الخارجي فقط لا مع انحفاظ كونه كيفية نفسانية، فإن وجوده الخارجي يستلزم انقلاب حقيقته، إذ الحقيقة الذهنية مشروطة في الوجود الذهني، والحقيقة الخارجية مشروطة في الوجود الخارجي. وبالجملة فوجود الأمر الذهني في الخارج عبارة عن انقلاب حقيقته إلى الحقيقة الخارجية، أو متزمن لهذا الانقلاب، فليتأمل ففيه ما في. پس در مسلک سید صدر بود در توجیهات وجود ذهنی که رو مسلک ایشان بیان شد. بعد از بیان مسلک سید صدر انتقادهای محقق دوانی مطرح شد، که نقدهای محقق دوانی بر مبنا و مسلک سید صدر قابل توجه بود. الان مرحوم صدر المتعلقین در صدد دفاع از مسلک سید صدر برآمدند و تا پایان این فصل ایشان راههایی رو و توجیهاتی رو در دفاع از مسلک شیخ سید صدر که خلاصه فرمایش ایشون همون انقلاب در ماهیات بود می‌پردازند. منتها مرحوم صدر المتعلقین در توجیهاتشون خیلی مبانی رو که انه رایت نمی‌فرمایند، در بعضی از موارد جوابهایی که به بعضی از نقدها میدهند گاهی رو مبنای اصالت وجود خودش، گاهی رو مبنای اصالت ماهیت سید، و خلاصه فرمایشات همونطوری که خودشون میفرمایند در زیل توجیه اول، بعد از توجیهی که ایشون دارند میفرماید خلاصه فیه مافی، این حرفی نیست که خلاصه بشه بگیم حرف پایانیست و میشه دفاع کرد. حالا به چه جهتشون در صدد یک دفاعی ازشون برآمدن و در این دفاعی هم فرمان فیه مافی. پس بنابراین الان در وجه اول مرحوم صدرالمتعالین در توجیه اصل انقلاب ماهیاتی که سید صدر داشتن می‌فرمایند نهایت دفاع از انقلاب حقایق خارجی به کیف نفسانی این است که بین حقیقت خارجی و صورت ذهنی ربط و پیوندی است که این ربط و پیوند موجب می شود تا ماهیت و جوهر خارجی در هنگام انتقال به ذهن به صورت کیف نفسانی و کیف نفسانی نیز در انتقال به خارج به صورت ماهیت جوهری در بیان. این پیوند و ربط بین اون حقایق خارجی و این کیف نفسانی یک مطلبی است غیر قابل انکار، منتها الانشون از این ربط و پیوند بین این دو میخوان یک توجیهی برای این انقلاب ماهیاتی که سید صدر فرمودند میخوان استفاده بکنن. حالا فرمایش ایشون رو عرایزی هست عرض میکنیم، در لابلای فرمایش ایشون ببینیم که چگونه میشه یه چنین توجیه رو ارائه ده. و غایت ما یمکن لأحد ان یقول من قبل القائل بانقلاب حقائق الخارجیه من الجوهر و الکم و غیره ما الى الکیف فی الذهن، این همون کیف نفسانی که مسلک سید صدر بود. چیه اون ما یمکن؟ این که ان لکل من الحقائق العینیه، این حقایق خارجی، ان لکل من الحقایق العینیه ربطن خاصن به صورت ذهنیتن. عرض کردیم در بعض علم هیچ کس این ربط رو انکار ندارد که علم با معلوم خارجیش با هم پیوندی دارند، ارتباط دارند، که بهی یعنی به این ربط خاص است گفته می شود انها صورت و ذهنیه، یعنی اون ارتباط اعیان خارجی با این صورت ذهنی، چون این ارتباط و پیوند بین اینا هست به سبب این ارتباط میگویند این صورت ذهنی اون حقیقت خارجی است که همون ارتباط بین علم و معلوم خارجی است. خب این ارتباط حرفی است غیر قابل انکار، این حرفی است درست. حالا و یجد العقل بینهما ذالک الربط، یجد العقل بینهما بین صورت ذهنیه و خارج ذالک الربط، این ربط رو عقل می‌یابد. و حقیقت ذالک این است که انها لو وجدت فی الخارج، وقتی در خارج یافت شد خب کانت عینه و عینه است. ولا یلزم من ذالک، از این انقلاب
این که ان یکون وجود کل شیء وجود کل شیء آخر، کسی نگوید اینجور که شما گفتید وجود هر چیز می شود وجود چیز دیگر، نه، این ارتباطی که بین این صورت ذهنی و این وجود عینی اوست، این ارتباط چیزی است که عقل می‌یابد و رابطه بین اینها رو تضمین می‌کنه. ولا یلزم من ذالک، یعنی این انقلابی که ایشون گفت و این توجیهی که شما دارید از او استفاده می‌کنید، ان یکون وجود کل شیء وجود کل شیء آخر، نه به صورت هر چیز و هر چیز نخواهد بود. برای اینکه لأنه فرق بین ان یغار، این که گفته شود لو وجد الف، الان این الف در اینجا یعنی همون صور ذهنیه، لو وجد الف مثلا فی الخارج و انقلبت حقیقته، حقیقت اون الف الى حقیقت با حفظ انقلاب کان عین با. خب این درسته، این مشکلی میگه پیش نخواهد آورد وقتی که گفته بشود لو وجد مثلا اون صورت ذهنی در خارج و این صورت ذهنی منقلب بشود حقیقت او و حقیقت خارجی، خب کان عین با و حقیقت خارجی است، اینش مشکل نداره. فرق از بین این فرض که بی اشکال است و این فرض که اشکال داره، او یقال لو وجد الف فی الخارج کان عین با، این صحیح نیست. برای این که اگر بگیم لو وجد الف فی الخارج کان عین با، اون مشکل قبلی داره که هر چیزی بشود هر چیز، ولی ما الان این رو در صورت اون انقلاب است که میپذیریم و این صحیح نیست. نه، این حالا فرمایش این است که این صورت ذهنی منقلب بشود، یعنی به لحاظ اون ارتباطی که این صورت ذهنی با این عین خارجی که دارن، اون ارتباط علم و معلوم، اگر اون که صورت ذهنی است منقلب بشود به خارج، چون این ارتباط بین ایناست، همون عین خارجی میشه. مثلا این کارو فرما لو وجدن، نه اینکه این واقعا در خارج قابل چنین چیزی است. فرض کن شما شجر رو یا حجر رو که در خارج است و صورتی از او که در ذهن دارید، این صورت این شجر و این حجر و این شی خارجی است، یعنی میخوان بفرمان چون ارتباط بین این دوست، اگر این که صورت این ذهنی است بخواد در خارج عینیت پیدا کنه، این درخت میشه دیگه، درخت دیگه که نمیشه. منظور ایشون الان این نیست که واقعا در خارج صورت ذهنی می شود عینی، چون قبلا گفتیم که اصلا محال اون که موطن ذهنی است، موطن ذهنی است. ایشون فرمود چون این ارتباط بین این دو هست، اگر این صورت ذهنی منقلب بشود برگردد به صورت عینی، این همون شد. بعد حالا ایشون می فرمود قولو که این قول منظور اشاره است به فرمایش محقق دوانی که ایشون به در مقابل سید صدر فرمود، قولو که یعنی آقای محقق دوانی، شما که به سید صدر فرمودید ازا وجد الکیف و نفسانی فی الخارج به حقیقت ذهنیه کان کیف نفسانی لا جوهرا، شما به ایشون گفتید اگر کیف نفسانی در خارج به همون حقیقت ذهنی خودش بخواد یافت بشه، این همون کیف نفسانی است که جوهر نشود، همونه دیگه، انقلاب صورت نگیره. بفرماد قلنا، ما به شما جواب میدیم به این که المفروض لیس هازا، فرض در این نیست که این صورت ذهنی در خارج به حقیقت ذهنی خودش باشه. مفروض ما این بود که اون صورت ذهنی انقلاب در او ایجاد بشه، منقلب بشه. المفروض لیس هازا، بل المفروض وجوده الخارجی فقط، نه اون حقیقت ذهنیش بخواد در خارج بوده باشه. لا مع انحفاظ کونی کیفیت نفسانیه، کیفیت نفسانیش رو از دست داده و منقلب شده به عین خارجی. فان وجوده الخارجی یستلزم انقلاب حقیقتی، ما فرض رو بر این انقلاب آوردیم. اذل حقیقت ذهنیه، چون حقیقت ذهنی مشروطتون به وجود ذهنی و حقیقت الخارجی مشروطتون به وجود الخارجی، دیگه فرض نداره. نمیشه شما بفرمید اونی که وجود ذهنی است در خارج با حفظ وجود ذهنی در خارج باشه. خلاصه و بالجملته فوجود الامر ذهنی فی الخارج عبارتون عن انقلاب حقیقتی الی حقیقت الخارجیه. پس وجود اون امر ذهنی وقتی در خارج میاد عبارت است از انقلاب حقیقتی که حقیقت ذهنی است به حقیقت خارجی. او متضمنون لهذا الانقلاب، یا واقعا انقلاب است یا متضمن انقلاب است. این که می‌فرماد متضمنون لهذا الانقلاب، بنابر اصالت وجود که انقلاب ماهیت به تبع وجود صورت بگیرد، که ما بگیم انقلاب احد الوجودین الالآخر، این یتضمن و انقلاب ماهیت رو به ماهیت دیگر. خب این که بنابر اصالت وجود دیگه، این حرف را که ما در توجیه یه اصالت الماهوی دیگه نمیتونیم بگیم. او متضمن لهذا الانقلاب را الانشون فرمان، ولی جاش نیست. سید سلدی که اصالت الماهویست نمیشه متضمن لهذا الانقلاب، بلکه فرمایش هم انقلاب ماهیت است، نه انقلاب ماهیت به تبع انقلاب وجود. خب الان شما هم در ذهنتون الان حتما این رو اذعان میفرمایید که حالا این فرمایش شما چگونه میشه این را پذیرفت، چون ارتباطی بین معلوم و اون صورت ذهنی هست، این ارتباط اقتضا بکند که اون اگر در خارج یافت عین این بشه. رضا خودشون فرماد فلیه تعمل، حالا ما ایش چیزی گفتیم شما تعمل بفرمایید، ولی فیه ما فیه، این چیزی نیست دادم. خلاصه حالا ما هم واقع مطلب الان برای ما معلوم نیست، مرحوم صدر المتعالین این توجیهات رو برای فرمایششون به چه جهت الانشون دارند، الا هم که فرمود یک تشخیص از آن بوده باشه، اینکه ذهنها رو این بر اون بر بکنه، و الا چیز دیگری اینجا الان به نفعشون و به مطالب اینجا چیزی نیست. این بحث وجود ذهن، بله نه، چون فرمایش این توجیفی مافی، یعنی ما بگیم توجیه کنیم انقلاب این حقایق و ماهیات رو به همین جهت که ارتباط بین صورت ذهنی با خارج هست. خب این ارتباط، این چه توجیه برای انقلاب است؟ این با این انقلاب چی میخوای بفرمی؟ ماهیتی به ماهیت دیگر تبدیل میشود، این ذاتی شی رو چگونه میشه در حقیقت ماهیات شی که این ذاتیات شی بوده باشد، و پذیرش این حرف و این توجیه برای انقلاب ماهیات، این فیه مافی، اصلا نمیشه این حرف زد، نمیشه اینو قبول کرد. چون انقدر میفرمایید توجیه ایشون بر محور این ارتباط قرار گرفت دیگه، ارتباط بین صور ذهنی و معلوم خارجی. این حالا میفرماد و یمکن و توجیه و کلامهی به وجه آخر که اقرب من الحق و ابعد عن المفاسد المذکوره. حالا میفرماد ممکنه ما یه توجیه دیگری داشته باشیم که این توجیه دیگر هم یه خورده به حقیقت و حق مطلب نزدیک باشه و همین مفاسدی که الان در توجیه اول داشتیم رو اینها نداشته باشه، و این هم اگرچه بدون نقد قرار نمیگیره و فرمایش ایشون در پاسخ به نقدهای بر این توجیه هم خیلی قابل پذیرش و قبول نیست و یه خورده دور است از شأن مثل مرحوم صدرالمتعالین که این توجیه را، این نقدهای بر این توجیه را طوری جواب میدن که اگر شما رو اصالت وجودی خودتون میخواییم توجیه بدین، جواب بدین که نمیشه. شما دارید توجیه کسی را میکنید که ایشون قائل به اصالت وجود نیست، بخواید بر اصالت مبنای اصالت وجود جواب توجیهاتو رو بدید و اینگه نمیشه، بر اون مبنای خود ایشون جواب بدید. خلاصه فرمایشون الان این است که در این توجیه میفرماین یه مطلب این که حقایق عینی دارای ذاتیاتی هستند که به عنوان جنس و فصل یا ماده و صورت مبدأ آثار اونها میشن. یعنی این ذاتیاتی که این حقایق عینی دارند منشأ آثار این حقایق، و دیگر اینکه آثار ذاتی که از ذاتیات اشیاء صادر میشوند، این آثار ذاتی مبدأ برای شناخت ذاتیاتند و از طریق اونها امور ذاتی از عرضی تشخیص داده میشوند. این دو مقدمه درباره این ذاتیات. و دیگر اینکه و ما به وجدان و برهان میابیم که هرگاه حقایق خارجی در ذهن حاصل شوند در قالب صور علمی وجودی ناعد از برای نفس پیدا می کنند. مطلبیست خوب در جای خودش قابل توجه که هرگاه حقایق خارجی در ذهن حاصل شوند این حقایق در قالب صور علمی وجودی ناعد از برای نفس پیدا می کنند، یعنی با اون که حقایق یاد شده به گونه‌ای در نفس باقی می باشند به صورت اوصاف نفسانی در میان و به عنوان کیف نفسانی از جمله حقایق عرضی می شود. پس اون حقایق خارجی به صورت حقایق عرضی در نفس در میان که همون کیف نفسانی است. پس معلوم می شود که حقایق کلی مانند ماهیات نوعیه، اجناس و فصول در ذات خود من حیث و هیه لا به شرط هست، هیچ تعینی هیچ شرطی برای اونها نیست، و مانند حیولا و ماده مبهمه فاقد هر گونه تعینی می باشند و هیچ گونه تحصلی که از جهت اون بخواد در تحت مقوله ای از مقولات قرار بگیرن رو ندارند. پس این حقایق کلی رو الان ایشون دارن انتزاع می کنند که این حقایق کلی اون بستر جامعه مشترک بین این وجودین رو فراهم بکنه. چون یکی از مشکلات قبلی این بود که اگر اینها انقلاب بخواد صورت بگیره، یه جامعه مشترکی میخوان که اون جامعه مشترک محفوظ باشه و اینها در بستر او انقلاب و تبدل وجود بیاد. الان ایشون این حقایق کلی رو که اینجور بیان میفرمون که لا به شرطن و مانند هیولا و ماده مبهمی که هیچ گونه تحصلی اینها ندارن، هیچ گونه تعینی ندارند، داره بستر رو برای یه چنین چیز آماده میکنه. این ابهام که این حقایق کلی دارند به فرمان از ناحیه تعینی که به لحاظ یکی از دو وجود ذهنی و وجود خارجی پیدا میکنن برطرف میشه. به ابهام کلی دارن مثل ماده، مثل هیولا. ابهام هیولا رو چی برطرف میکرد؟ ابهام این حقایق کلی که الان هیچ گونه تعین ندارن و چه چیز برطرف میکنه؟ باید یا به وجود خارجی یا به وجود ذهنی. پس یک بستر کلی لابشر پیدا شد که میشود این وجود خارجی و وجود ذهنی به صورت تبدل در اون بستر قابل تصویر بوده باشد. خب این توجیهی که ایشون الان دارن میفرمایند، خب اون جامعه‌ای که قبلا کم داشتیم الان داره پیدا میشه. حالا ببینیم که نقدهای بر این فرمایش ایشون چیست و این فرمایش در همین حد آیا میشود توجیه باشه یا نه و مشکلات دیگری رو داره. عبارت رو منایت بفرمید تا برسیم به نقد این توجیه. و یمکن توجیه و کلامی به وجه آخر که این توجیه اقرب من الحق و ابعد عن المفاسد المذکوره باشه. و هو انه لما قام البرهان علی ان للحقائق العینیه ذاتیات. خب برهان و وجدان قائم است بر اینکه این حقایق عینی ذاتیاتی دارند. الا ان للحقائق العینیه ذاتیات که بها یستر و آثار و هزاتیه، که با این ذاتیات آثار ذاتی او از او صادر می شود. به ها یستر و آثار و هزاتی علتی، علتی بس برای آثار است، اون آثاری که هیه مبادی تعرف ذاتیات و امتیازها عن الارضیات. این آثار همون مبادی است که ذاتیات شناخته می شود با اون، و همینطور امتیاز بین ارضیات و ذاتیات با این آثار معلوم می شود. کل جسمیت المعتبرت فی مفهوم شجر که المقتضیت لتحیز و قبول العباد و صورت نباتی المقتضیت لنمو و تغذیه، مانند جسمیت که ذاتی مفهوم درخت است و مقتضی تحیز و قبول ابعاد سگانه برای اوست، و مانند صورت نباتیه که ذاتی نبات است و مقتضی نمو و تغذیه می باشد. کالجسمیت المعتبرت فی مفهوم شجر که این جسمیت المقتضیت لتحیز و قبول ابعاد است و مثل صورت نباتیه که المقتضیت للنمو و تغذیه است. و اذا حصلت تلک الحقایق، یعنی همین حقایق تحیز قبول ابعاد در جسمیت یا مقتضی نمو و تغذیه بودن در صورت نباتی، و اذا حصلت تلک الحقایق به ذهن کانت صورن علمیتن نائتتن للنفس صفاتن لها. عبارت رو اگه جور دیگه دارید درست کنی. خب وقتی که این حقایق در ذهن حاصل شد، اینها میشوند صور علمی که برای نفس نائتند و نفس به این خصوصیت و اوصاف متصف میشود. نائتتن لنفس صفاتن لها، برای نفس، البته مع بقاء تلک الحقائق به وجه ما. این حقایق به طور تام نه به وجه ما باقی میماند، ولی صفات برای نفس میشود به صورت کیفیات نفسانی در میان. و صارت اون حقایق لها، برای نفس، حقایق عرضیاتن. چگونه حقایق عرضیات؟ من الکیفیات نفسانی. خب حالا این مقدمه که معلوم شد، فعلم ان الحقائق الکلیه من حیثیه، این حقایق کلی من حیثیه، مثالها مثال الهیولا. عبارت رو همینجور که عرض کردیم، فعلم ان الحقائق الکلیه من حیثیه، اینجا یک وقف میخواد، یک ویرگول میخواد. اینجور نخونیم من حیثیه مثالها مثالو، نه، حقایق کلی. این حقایق کلی تو پرانتز، من حیثیه از اون جهت که حقایق کلی است، این حقایق کلی مثالشون مثال حیولاست. حیولایی که التی اثبتها المعلم الاول و اتباعه، حیولای اولایی که آقایان مشاء اثبات کردن و ما هم که حکیم متعالی هستیم، یعنی صدر متعالی، این رو رد نکردیم، ما هم این رو قبول داریم. مثالها مثال الهیولا التی اثبتها المعلم الاول و اتباعه. خب این حقایق کلی از چه جهت مثل این حیولای اولا هستند؟ این من بیان است، از این جهت مثل اونها هستند. من حیث و انها، یعنی اون حقایق، لیست متعینتن، اصلا هیچ تعینی ندارن. همونطوری که حیولا من حیث و هی حیولایی تعینی ندارد، این حقایق کلی هم مثل همونن. و لیست لها، یعنی همون حقایق، حقایق و متحصلتون، هیچ متحصلی هم ندارند. که بها، که بخواد به وسیله اون تحصل، تدخل من حیثیه تحت مقولت من المقولات، پس در تحت مقوله هم نمی گنجد، چون اگر بخواد در تحت مقوله از مقولات بگنجد باید تحصل و تعین داشته باشد که به اون تحصل در تحت مقوله مندرج بشود. چون تحصل و تعین ندارد، در تحت این مقوله هم است. نه، الان حرف از اینجا فعل ما ان حقایق کلیه را
داریم. حقایق داریم مثل جسمیت و صورت نباتی و صورت نباتی هر کنو بازید ما میتونه منشه آسان
رو زمانی که تعیون پیدا کردن دیگه، زمانی که تعصب پیدا کردن، هیولا نه هیولا به چه تعصب پیدا میکنه؟ به صورت دیگه. الان میخوام بگم حقایق کلی هم مثل هیولاست که به وجود ذهنی و وجود خارجی تعصب و تعیون پیدا میکنه. من حیثو هیای تعصب و تعیونی نه نه. این من حیثیه یعنی اون بدون تعین بودن و بدون تحصل بودنش اون حقایق کلی. حالا از اون جهت که حقایق کلی است، ما هیولا رو از اون جهت که هیولاست چگونه، چونشون مثال هم باوردن، چون برای ذهن ما یه خور غریبه، و ما شما هیولا رو چجوری تحلیل میکنیم؟ هیولا من حیثیه چجور تحلیل میکنیم؟ این حیولا را هر جور که شما در ذهن تعلیم کردید، این حقایق کلی رو در این تصویر و تفسیر ما به همون نفت ذهن تعلیم کنید. همونطوری که حیولا بدون صورت هیچ گونه تعیونی نداره، هیچ گونه نموری نداره، این حقایق کلی را هم یک چنین تصویری از اون میشه داد که به وسیله اون وجود خارجی و وجود ذهنی تأثیر پیدا میکنه. حالا سوالاتتون رو حالا تو ذهن پیش میاد داشته باشید، بعد انتقادی هم که به ایشون میشه همین حرفا هست، یعنی چیزی نیست که الان این آخر کلام باشه و حرفی باشه که بدون نقد. حالا فرمایش ایشون رو فعلا ببینیم چیه. خب بل تدخل من حیثیه من بل هیه مبهمتون غایت الابهام، همونطور که هیولا همینجور بود، این حقایق کلیه هم یک چنین وضعیتی دارن که انما یتحصل و یتعین لها ماهیاتون بالقیاس الى احد الوجودین. همونطوری که تأصل و تعین هیولا به صبر بود، اینجا هم تأصل این حقایق به این احد الوجودین است. منتها الان دیگه در ذهن شریفتون هست وقتی که ایشون حقایق کلی رو ایشون میفرماد، ما نباید اینها را در عرض هم قرار بدیم که اون حقایق کلی اینجا بد میاد تأصل و تحقق پیدا میکنه. نه، این در تصویر ذهنی که برای او داریم تو ذهنمون درست میکنیم، نه که این حقایق کلی بدون وجود ذهنی و وجود خارجی بگیم که این هم در عرض اونها بوده باشه. چون تا اینا وجود خارجی و وجود ذهنی پیدا نکنن که اصلا نمودی ندارن، موتن تقرری براشون پیدا نمیشه. حالا مثالشون میزنن، این مثال را حالا شما عنایت بفرمایید، چون مطلب رو خلاصه به یه زور باید به ما بفهمونن. هم تمثیل دارن هم مثال، هم تشبیه آوردن هیولا را هم با مثال میخوان پیاده کنن. خب فالحقیقت المائیه به عنوان مثال، فالحقیقت المائیه اذا لوحظت من حیث و وجود هل عینی، وجود هل عینی الاصیل. ملاحظه‌ای که میشود کرد، یعنی سه تا لحاظ ما در اینجا داریم، سه تا تصویر از این حقیقت ما داریم. یکی این است که اذا لوحظت حقیقت ماهیه رو من حیث و وجود هل عینی الاصیل، کانت جسمن سیالن رتبن ثقیلا، آب صاف زلال زمزم در خارج. خب یه ملاحظه وجود عینی اینه. و اذا وجدت همون حقیقت مایی فز و قامت بهی صارت عرزن من الکیفیات نفسانیه. یه ملاحظه دیگه این است که اذا وجدت اون حقیقت ماهیه فزن و قامت حقیقت ماهیه بهی، یعنی به زن، چون قیام به ذهن داره دیگه در صورت صورت ذهنی، سارت اون حقیقت ماییه در ذهن عرضن من الکیفیات نفسانیه، اون حقیقت ماییه که در ذهن ماست این یک کیف نفسانی است. فهیه این حقیقت ماییه به نفسها خودش لا تتحصل به شیء منهما، این منهما یعنی نه عینیست و نه ذهنیست، حقیقت ماییه این خودش نه آب خارجیست نه اون آب ذهنی که به نفسانیست. این همون حقیقت کلیش رو داره میفرماد. فهیه اون حقیقت ماییه به نفسها من حیثهیه خودش لا تتحصل به شیء من ما، به هیچ یک از این دو تحصل ندارد، نه ذهنی و نه عینی. عبارت اگه جور دیگه دارید درست کنید، من هما. چون تحصل ندارد ولا تندرج و تحت واحدت من المقولتین، چون تعین و تحصل ندارد مندرج تحت هیچ یک از این دو مقوله نیست، نه مقوله جوهر و نه مقوله عرض که همون کیف نفسانی بوده باشه. البته به لحاظ وجود عینیش در تحت مقوله جوهر قرار میگیره، به لحاظ وجود ذهنیش در تحت مقوله عرض قرار میگیره. تحت واحدت من المقولتین به نظر الی حقیقتها، به نظر الی حقیقتها یعنی حقیقت ماییه خودش. حالا اون حقیقت ماییه‌ای که المبهمت المعخوزت مع الوجود المطلق، این وجود مطلق رو وجود ابهامی بگیریم، این هم وجود مبهمش که تعیینی نداره، به نظر الی حقیقت المبهمت المعخوزت مع الوجود المطلق الغیر المتخصص بالخارج، تخصصی به خارج ندارد، اول علم یعنی اول علم یه تخصص به علم و ذهن و وجود ذهنی نداره، هیچ گونه تخصص و تعینی برای اونها نیست. خب پس بنابراین ایشون با این توجیه جدید خب نسبت به قبلی بهتر هست، به این نتیجه رسیدن که ملاحظه‌ای که ما این حقایق را می‌کنیم این سه نوع ملاحظه در اونها می‌شود. وقتی ما اینجور ملاحظه کردیم بستر برای تبدل این حقایق آماده میشه، ولی مشکل تبدیل ماهیت به ماهیت رو این حل نمی کنه. فقط از این جهتی قبلا گفتیم یک جامعی نیست که این ماهیات در بستر اون جامعه تبدل رو پیدا بشه، الان پیدا شده. حالا فعین قول اولین نقدی که بر این فرمایششون الان اینه، کسی به ایشون بفرماید که ما ذکرته لا یطابق قواعد القوم ولا یظهر صحته ایضا لان الشیء لا ینفک عن ذاته به حسب الوجودین الا ما تقرر من خواص ذاتی و ایضا الا هذا التقدیر لا یکون لشیء واحد وجودان ذهنیون و عینیون. اولین نقد به ایشون این است که اونجه که شما فرمودید اولا خب این مطابق با قواعد قوم نیست. قواعد قوم چیه؟ قواعد آقایان حکما این است که از ذاتی لا یختلف و لا یتغیر، این قواعد قوم که از ذاتی لا یتخلف و لا یتغیر، ذاتی شی در انهای وجودات محفوظ است، ذاتی شی قابل تغییر نیست. این فرمایش شما با این قواعد قوم اولا مطابقت نمی کنید. ولا یظهر صحته ایضا، اینی که شما فرمودید درستیش هم معلوم نیست، برای اینکه لأن الشیء لا ينفك عن ذاته به حسب وجوده، اینکه ذاتیش رو به حسب وجوده از دست نمیده که از یک حقیقتی به یک حقیقت دیگر تبدیل بشه، علاما تقرر من خواص ذاتی که آقایون فرمودن. اشکال دیگر این که و ایزن علا هذا تقدیر که شما فرمودید، لا یکون لشیء واحد وجودا، دیگه یک شیء که دو وجود نخواهد داشت، یکی وجود ذهنی باشه یکی وجود عینی باشه، بلکه یک واقعیت دارد که اون یک واقعیت در بطنان ذهن اون را ادراک میکنیم. شما الان با این فرمایشون برای یک واقعیت دو وجود قرار دادی، یک وجود خارجی و یک وجود ذهنی برای یک واقعیت، و این هم اشکال دومی است که شما چگونه میخواهید با این فرضتون برای یک واقعیت دو وجود تعبیر میفرمایید. این اولین اشکال که دو اشکال و نقد فرمایش ایشونه. مرحوم صدرالمتعالی این فرمان قلتو، یعنی با این قلتو که لما تقرر عند هذا القائل تقدم الوجود على الماهیت، تا برسیم 18 تا خط که فاذا تقرر هذا فنقول، ابتدا این رو به صورت یک مقدمه ایشون میگیرند این فرمایش رو، بعد فاذا تقرر هذا فنقول جواب نقد را میدهند که دفاعی از سید صدر باشه. منتها در همین مقدمه ای هم که ایشون میگیرند، اینجا الان عرایضی است و نقدهایی است که نمیدونیم مرحوم صدرالمتعالی این چی پیش اومده اینجا به این صورت این مقدمه رو الان دارن میفرماین، که عرایضی هست این رو باشه برای فردا این فرمایشیشون که انشاءالله فردا این فصل رو تمام میکنیم. والحمدلله رب العالمین.